ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران اوکراین برگزار شد. تیراندازی در برابر مرکز یهودیان در آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. بشار اسد میگوید جنگ در آن کشور به نقطه عطف رسیده است. درود شنوندگان عزیزم. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین در ساعت نخستین بامداد امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد و ویتالی چورکین نماینده آن کشور در سازمان ملل در آغاز جلسه از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق آن کشور ابراز نگرانی کرد. در جلسه امروز شورای امنیت مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. وی به روسیه برای هر گونه اقدام نظامی احتمالی در شرق اوکراین هشدار داد. در برخی شهرهای شرق اوکراین شبه نظامیان روستبار ساختمانهای دولتی را اشغال کردند. دولت مرکزی اوکراین به شبه نظامیان تا ساعت 6 صبح به وقت محلی 7:30 دقیقه به وقت تهران مهلت داده تا سلاح خود را تحویل دهند و تسلیم شوند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که اگر شبه نظامیان تسلیم نشوند، نیروهای نظامی اوکراین را به منطقه ارسال خواهد کرد. به گفته مقامات محلی در پی تیراندازی یک مرد حدوداً 70 ساله در برابر یک مرکز یهودیان در شهر اوورلند پارک در ایالت کانزاس در آمریکا 3 تن کشته شدند. به گفته جان داگلاس فرمانده پلیس اوورلند پارک، مرد مهاجم بعد از کشتن 3 تن و مجروح کردن 2 تن دیگر دستگیر شده است. این تیراندازی در آستانه آیین‌های عید یهودی پسح که از امروز آغاز می‌شود رخ داده است. هنوز روشن نیست که این تیراندازی یک اقدام ضد یهودی بوده یا نه. 2 تن از قربانیان این حادثه یهودی بودند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه گفت جنگی که از 3 سال پیش در کشورش آغاز شده و تا امروز بیش از 150 هزار کشته بر جای گذاشته به نقطه عطف رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، بشار اسد گفت که چه از نظر نظامی و چه از نظر افکار عمومی شرایط جنگ به نفع او تغییر کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای دولتی سوریه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی علیه شورشیان داشتند. نارامی‌های سوریه با اعتراضات مردمی برای گسترش آزادی‌های دموکراتیک آغاز شد، اما بعد از سرکوب اعتراضات گروه‌های مسلح در آن کشور دست به شورش زدند. در حال حاضر در سوریه در کنار شورشیانی که خود را دموکراسی طلب می‌خوانند، گروه‌های اسلام طلب تندرو و همچنین گروه‌های قومی نیز با حکومت بشار اسد در حال نبردند. به دنبال وقوع نارامی‌ها در شرق اوکراین و افزایش بحران در روابط روسیه با کشورهای غربی، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برگزار کرد تا ابعاد بحران را بررسی کند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی به تازه‌ترین تحولات اوکراین پرداخته است.
روز یکشنبه روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به آنچه وضعیت خطیر در شرق اوکراین نامید رسیدگی کند. این نشست شامگاه یکشنبه 8 شب به وقت نیویورک تحت عنوان مشورت‌های غیر رسمی برگزار شد و پس از آنکه ویتالی چورکین نماینده روسیه به بیان نظرات دولت مطبوعش در خصوص لزوم توقف توسل به زور دولت اوکراین در مقابله با مردم شرق این کشور پرداخت، سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت ایالات متحده در کنار اوکراین می ایستد و بر این اصل کلی پافشاری می‌کند که آینده اوکراین باید توسط مردم اوکراین رقم زده شود. از سوی دیگر مارک لایل گرانت سفیر بریتانیا در شورای امنیت با اشاره به اینکه روسیه می‌خواهد با توسل به انتشار اطلاعات غلط و ایجاد فضای رعب و وحشت خواسته خود را به مردم شرق اوکراین تحمیل کند، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرز اوکراین شد. نماینده بریتانیا در شورای امنیت گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که در مرز روسیه و اوکراین 35,000 تا 40,000 نفر از نیروهای ارتش روسیه مستقر شدند که مجهز به نیروی هوایی، تانک، توپخانه و واحدهای ترابری و پشتیبانی هستند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف پیش از برگزاری این نشست اعلام کرده بود که دستور مقامات کیف مبنی بر بسیج ارتش برای مقابله با شبه نظامیان مسلح هوادار مسکو در شرق اوکراین دستوری مجرمانه است. وی در صفحه فیسبوکش نوشت حال این وظیفه غرب است که جلوی جنگ داخلی در اوکراین را بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده آمده است وضعیت در جنوب شرقی اوکراین دارد وجوه خطرناکی به خود می‌گیرد. این بیانیه مقامات کیف را کسانی می‌نامد که با کودتا روی کار آمدند و از قدرت خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز یکشنبه 24 فروردین اعلام کرد که این کشور عملیات ضد تروریستی همه جانبه‌ای را با مشارکت ارتش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای تورچینوف که در پارلمان اوکراین سخنرانی می‌کرد اظهار داشت که روسیه با دامن زدن به ناآرامی در شرق کشور در حال سبک و سنگین کردن جنگ بر ضد اوکراین است. به شبه نظامیانی که تا صبح دوشنبه خود را تسلیم کنند قول داد که تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.
Доранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії.
رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که مقامات این کشور اجازه نخواهند داد که سناریوی کریم تکرار شود.
Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України.
روسیه ماه گذشته میلادی و پس از برگزاری رفراندوم در کریمه این منطقه را به خاک خود ضمیمه کرد. اوکراین و کشورهای غربی این الحاق را غیرقانونی اعلام کردند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ده‌ها هزار نفر از مردم روسیه روز یکشنبه علیه دولت روسیه، سیاست‌گذاری‌های آن در قبال اوکراین و نحوه پوشش اخبار این کشور در تلویزیون دولتی روسیه دست به تظاهرات زدند. در روزهای اخیر تلویزیون دولتی روسیه دولت جدید اوکراین را دولتی فاشیست معرفی کرده است که به گفته آن تحت کنترل آمریکایی هاست و سعی در خفه کردن صدای روس زبانهای شرق اوکراین دارد. افراد شرکت کننده در این تظاهرات که آن را راهپیمایی حقیقت نامیدند، پرچم‌های اوکراین را حمل می‌کردند و پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن خطاب به ولادیمیر پوتین نوشته شده بود: دروغ را تمام کن. در همین حال گزارش‌های رسیده از اوکراین حاکی است که طی درگیری میان نیروهای دولتی با شورشیان هوادار روسیه در شرق این کشور یک افسر کشته شده و 5 افسر دیگر زخمی شدند. درگیری‌های روز یکشنبه چندین کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشته است. آنگونه که وزیر کشور اوکراین خبر داده این درگیری‌ها در شهر اسلاویانسک به وقوع پیوسته است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیش افتاده است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون تن از 12 میلیون واجدین شرایط رأی دادن شرکت کردند. در صورتی که هیچ یک از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری آینده افغانستان 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود شمارش کل آرا چندین هفته طول بکشد. در ایران وزارت نفت به نقل از بیژن زنگنه وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به میزان 5,700,000 بشکه تا سال 1397 گزارش می‌دهد. در سال گذشته نیز وزیر نفت وعده داده بود که تا پایان سال 92 ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از 4 تا 4.5 میلیون بشکه افزایش یابد. احمد علوی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی درباره اینکه این ارقام تا چه حد واقع گرایانه است چنین میگوید:
رسیدن به این هدف هرچند غیر ممکن نیست، ولی نیازمند منابع کلان مالی و مدیریتی و فناوری است که فعلا در دسترس نیست. افزون بر اون و مقدم بر هر چیزی، ثبات سیاسی و اقتصادی و همکاری با شرکت‌های چند ملیتی در این زمینه هم ضروری است، چون صنعت نفت صنعت بسیار خاصی است که به اصطلاح سرمایه بر بوده و از نظر حجم عظیمه و همزمان دارای فناوری ویژه خوده. اگر نگاهی به جدول رتبه‌بندی شرکت‌های نفتی در جهان بیاندازیم، خواهیم دید که بزرگترین شرکت‌های دنیا از نظر سرمایه و حجم کار همین شرکت‌های نفتی هستند. بنابراین یک تلاش فوق‌العاده و یک امکانات بسیار زیادی رو طلب می‌کنه.
سال گذشته هم وزیر نفت وعده داده بود که تا پایان سال 92 ظرفیت تولید نفت در ایران به بیش از 4 تا 4.5 میلیون بشکه در روز برسه. وضعیت فعلی تولید نفت در ایران چگونه است آقای علوی؟
خب وزارت نفت نتونست به اون هدف برسه. بنا به اطلاعات رسمی وزارت نفت، ظرفیت تولید نفت ایران حد اکثر 3,700,000 بشکه در روز در شرایط فعلی. البته برآورد پژوهشگران مستقل کمتر از اینه. بنا به منابع مستقل اوپک، تولید نفت خام ایران در پایان ماه مارس سال جاری 1,000,000 بشکه کمتر از ظرفیتی است که مقامات اعلان کردن. بنابراین وعده وزیر نفت تا الان برآورده نشده و دلیل اون هم روشن: ناکارآمدی مدیریت و سازمان در سطوح گوناگون، کمبود منابع مالی و فناوری و نبود همکاری‌های بین‌المللی از مهمترین دلایل این شکست در رسیدن به هدف تلقی میشه.
آقای علوی، به طور کلی فکر میکنید که ایران میتونه با فعال کردن بازار سرمایه داخلی نیازهای سرمایه گذاری صنعت نفت رو تأمین بکنه؟
پروژه‌های توسعه نفتی اونقدر سرمایه بر هستند که بازار کوچک سرمایه ایران که بسیار هم ناکار آمده نمیتوانه نیازهای اونها رو بپوشونه. از این گذشته دولت هنوز از کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی و ریسک سیاسی و اقتصادی رنج میبره. بنابراین چگونه میتونه با بکارگیری تنها منابع داخلی سرمایه یا اوراق قرضه سرمایه‌های کوچک رو در ایران جمع کنه و به کار بیاندازه؟ اوضاع اقتصادی در ایران هم به گونه ای است که پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران کوچک که نه تخصصی در امور نفتی دارن و نه توانایی ریسک، پولشون رو در فعالیت‌های سوداگرانه و کوچک مانند زمین مستغلات سرمایه گذاری میکنن و نه در پروژه های بزرگ. بنابراین امکان جذب سرمایه از منابع داخلی بسیار محدوده.
تا کنون مسئولان حکومت جمهوری اسلامی چندین بار بر ضرورت خودکفایی صنعت نفت تاکید کردن. آقای علوی، فکر میکنید که چرا این خواسته تا کنون محقق نشده؟
هیچ کشور یا شرکتی به تنهایی در صنعت نفت خودکفا نیست و نمیتونه باشه. حتی اگر خودکفایی در عالم نظر انجام شدنی هم باشه، از نظر اقتصادی و عملی به صرفه نیست. این صنعت چنان گسترده و دائما در حال تحول فناوری است که بازیگران ترجیح میدن تا با یکدیگه همکاری کنن تا به اهداف خودشون برسن. تخصیص بین‌المللی کار موجب میشه که هر شرکت و کشور در موارد و عرصه‌های معینی به شکل تخصصی فعال باشه تا هم از نظر فناوری و کیفیت و هم از نظر اقتصادی مطلوبیت بالا رو کسب بکنه و سعی نمی‌کنه در همه زمینه‌ها فعال باشه.
احمد علوی کارشناس امور اقتصادی با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روزی بدون وقفه و به طور زنده با آخرین خبرها و گزارش‌ها از چهار گوشه جهان همراه شما هستند. دیدگاهاتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید حتی طی ساعات مختلف این پیام ها و دیدگاه ها از رادیو فردا پخش خواهند شد. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 11:30 ایران.